ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب امشب رادیو فردا خوش آمدید. بنده کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 28 خرداد ماه سال 1394 خورشیدی، 18 ماه ژوئن سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. مجله نیمه شب امشب مثل همیشه پر است از گزارش‌های متنوع. همچنین سری خواهیم زد به خاورمیانه، چرا که در صنعا انفجارهایی رخ داده در یمن همزمان با مذاکرات این جنگ داخلی یمن که در ژنو به گره خورده و به مشکلاتی برخورده. درباره اون مذاکرات، درباره انفجارهای یمن با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ارتباط مستقیمی خواهیم داشت. ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. ما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو میتونیم توی مجله نیمه شب بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم رضا جمالی اینجا سر استودیوی خبر در کنار من تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. رضا.
ممنون کیوان. شب خوش شنوندگان گرامی. انفجار 4 خودروی بمب‌گذاری شده در 3 منطقه صنعا پایتخت یمن در روز چهارشنبه دست کم 31 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، 2 مسجد شیعیان و 1 مقر سیاسی گروه حوثی‌ها هدف این انفجارها بوده است. بر پایه این گزارش، گروه خلافت اسلامی یمن مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. انفجارهای انتحاری امروز در صنعا همزمان با حملات هوایی عربستان سعودی به این شهر و چند نقطه دیگر یمن شده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید مهمترین خط دفاعی علیه پیکارجویان گروه خلافت اسلامی تشکیل دولتی نیرومند و فراگیر در عراق است. وزیر دفاع آمریکا که روز چهارشنبه در جلسه کمیته نیروهای مسلح نمایندگان مجلس نمایندگان این کشور سخن میگفت، از دولت عراق خواست در مبارزه با گروه خلافت اسلامی جدیت بیشتری از خود نشان دهد. آقای کارتر افزود طبق برنامه قرار بود تا پاییز سال جاری 24,000 نفر از نیروهای امنیتی عراق از سوی مشاوران نظامی آمریکا تحت آموزش قرار بگیرند، اما این تعداد به 9,000 تن کاهش یافته است. قرار است 450 مشاور نظامی دیگر آمریکا در راستای کمک به ارتش عراق به این کشور اعزام شوند. در فاصله 2 هفته مانده تا پایان مهلت ایران و قدرت‌های جهانی برای نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای، خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول 2 دیپلمات گزارش داده که دو طرف همچنان بر سر تمام مسائل اصلی اختلاف نظر دارند. این دیپلمات‌ها که نامشان اعلام نشده گفتند که در سند اصلی توافق همچنان ده‌ها جای خالی وجود دارد که بازتاب دهنده اختلاف‌ها بر سر 10 مورد اختلافی است. به گفته آنها تمام زمایم توافق اصلی کامل نشدند که دلیل آن وجود اختلافات و بر سر جزئیات است. همچنین مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه به فوریت طرحی رأی داد که بر اساس آن یکی از بندهای آن مجلس می‌خواهد کلیه تحریم‌ها علیه ایران به عنوان بخشی از توافقنامه هسته‌ای در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود. در این طرح همچنین دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس ایران و همچنین اسناد و دانشمندان ممنوع اعلام شده است. پلیس سوئیس چند ساختمان محل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 را در ارتباط با احتمال شنود و جاسوسی مورد بازرسی قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایکل لابر، دادستان کل سوئیس روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که دفترش در حال تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از این تجسس هاست. همزمان یکی از معاونان دادستانی سوئیس هم گفته که ساختمان‌های مورد تجسس چند ساختمان هتل بودند. و حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، روز چهارشنبه برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. او در کاخ سعدآباد مورد استقبال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران قرار گرفت و سپس با آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، ملاقات کرد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از رضا جمالی شنیدیم و میریم سراغ مجله نیمه شب امشب و گزارشایی که قرار با هم بشنویم. همزمان با گره کار در مذاکرات صلح یمن، انفجارهای صنعا را تکان داد. گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ما را در جریان آخرین تحولات یمن قرار خواهد. وزارت دفاع آمریکا میگوید سیاست واشنگتن در خاورمیانه مقابله با گروه خلافت اسلامی و القاعده است. گزارشی خواهیم داشت از تازه‌ترین اظهارات اشتون کارتر در مجلس نمایندگان آمریکا. محمود عباس آب پاکی را ریخت بر روی دستان نتانیاهو. فلسطینی‌ها اسرائیل را به عنوان کشور یهودیان به رسمیت نخواهند شناخت. از این موضوع خواهیم گفت. و گزارشی داریم از روز جهانی مقابله با پدیده بیابانزایی. این پدیده چیست و چگونه میتوان در برابرش ایستاد؟ خواهیم شنید. در کنار گزارش ورزشی و نظرات شما، همه در مجله نیمه شب امشب. خب، در خبرها هم شنیدیم که حملات انتحاری در صنعا ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. انفجار 4 خودروی بمب گذاری شده در 3 منطقه صنعا رخ داده. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه از خاورمیانه، بر روی خط تلفن همراه ما هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. ایلیا، تازه ترین خبرهایی که درباره انفجارهای اخیر صنعا داریم چه هست؟
بله، زنجیره از انفجارها بودن کیوان که منزل 2 تن از فرماندهان و رهبران حوثی‌ها و 1 مسجد را هدف قرار دادن. اولین انفجار منزل صالح الصماد، رئیس دفتر سیاسی گروه حوثی‌ها را هدف قرار داد. دومین انفجار منزل محمد متوکل از فرماندهان شبه نظامیان حوثی. و سومین انفجار هم مسجد الخزرا، قبة الخزرا در مرکز صنعا پایتخت یمن را هدف قرار داد. تا اینجای کار، اینطور که منابع بیمارستانی یمن اعلام کردن، دست کم 23 نفر کشته شدن و 10 نفر زخمی شدن. البته تعداد زخمی ها هنوز اعلام نشده. گفته میشه، بعضی از رسانه‌های عربی و محلی میگن که گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این انفجارها رو بر عهده گرفته. هنوز جزئیات این خبر مشخص نیست، چرا که پیش از این حضور تأثیرگذاری از سوی گروه داعش در یمن شاهد نبودیم.
حملات هوایی هم به یمن از سوی گروه ائتلاف رهبری عربستان ادامه داره همچنان؟
بله، حملات امروز به طور ویژه منطقه جبل نقم در اطراف، در جنوب غربی صنعا پایتخت یمن را هدف قرار داد. جبل نقم مهمترین پایگاه نظامی در اطراف صنعا به شمار میاد. به شدت بمباران شد. گفته میشه 10 تن از حوثی‌ها کشته و زخمی شدن، به علاوه درگیری‌هایی که در مناطق مختلف میان نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور یمن، با حوثی‌ها ادامه داره، در تعز به ویژه و در عدن.
این مسئله مذاکرات صلح چی شد و به کجا رسید که سازمان ملل در تلاش هست که برگزار کنه و میانجیگری کنه؟
کیوان، مذاکرات در حقیقت گره خورده. آخرین خبر که منتشر شده، احتمال زیاد مذاکرات تمدید شده تا روز جمعه. قرار بود دیروز آخر، یعنی قرار بود فردا آخرین روز مذاکرات باشه، اما تا الان مذاکرات واقعی شروع نشده و تنها دیپلماسی هتل ها در جریان هست. نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن آقای اسماعیل بلدشیخ احمد داره در میان اتاق های هتل های مختلف در ژنو رفت و آمد میکنه تا با نمایندگان گروه های یمنی گفتگو کنه، تا اونها رو متقاعد کنه حداقل بتونن مذاکرات غیر مستقیم رو شروع کنن. اما مسئله این هست که تا الان این مذاکرات شکل نگرفته، چرا که این توافق کلی بر ضرورت آتش بس انسانی در یمن وجود داره، اما طرف ها شرط هایی دارن که تا الان عملی نشده. اول حوثی ها شرط دارن که میگن نمیخوان با دولت غیر مشروع عبدربه منصور هادی گفتگو کنن، میگن اینا طرف مذاکره ما نیستن و ما میخوایم به طور مستقیم با عربستان سعودی گفتگو کنیم بر سر توقف حملات هوایی ائتلاف بین ائتلاف منطقه‌ای به رهبر عربستان به یمن، و همچنین بر سر اینکه قبل از هر مذاکراتی باید فوراً آتش بس اعلام بشه، پیش از هر مذاکراتی. در مقابل دولت عبدربه منصور هادی هم شرطهایی داره، میگه برای آتش بس اول باید حوثی ها از 2 منطقه عدن و تعز خارج بشن و 6000 زندانی رو آزاد کنن، در مقابل اینکه محور گفتگوها تنها باید اجرای قطعنامه شورای امنیت باشه که خواستار خروج حوثی ها و متحدانشون از شهرها باشه. طرف سومی هم پیدا شده در مذاکرات، حزب سوسیالیست به همراه جنبش جنوب یمن، که میگه من در از این 2 طرف نیستم و میخوام یک طرف سومی در مذاکرات باشه.
بسیار سپاسگزارم از ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، که از آخرین تحولات یمن برای ما گفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در واشنگتن، وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر تصریح کرد که استراتژی این کشور در خاورمیانه مزمحل کردن گروه‌های خلافت اسلامی و القاعده، حمایت از اسرائیل و متحدان عربش در خلیج فارس و همچنین مقابله با چالش‌هایی است که از سوی 3 کشور ایران، عراق و سوریه سرچشمه می‌گیرند. اشتون کارتر که به اتفاق جنرال دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان این کشور سخن می‌گفت، همچنین تصریح کرد که از جمله هسته‌های اصلی استراتژی آمریکا در خاورمیانه جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای است. نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، و گزارشی از تازه‌ترین اظهارات وزیر دفاع آمریکا. The Middle East, as the chairman noted, is undergoing a period of
great social and political turmoil. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید که خاورمیانه دوره‌ای از آشفتگی اجتماعی و هرج و مرج سیاسی را طی می‌کند و استراتژی آمریکا در این منطقه بر اساس علایق اصلی این کشور پایه‌ریزی شده که می‌تواند با شرایط ویژه در مناطق مخصوص مانند عراق، سوریه، ایران و نقاط دیگر مقابله کند. Our core interests, for example, drive our actions to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. وزیر دفاع آمریکا اقدام برای جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای را به عنوان نمونه‌ای از این علایق اصلی در چارچوب استراتژی خاورمیانه واشنگتن ذکر کرد. او گفت به همین ترتیب هدف‌های استراتژیک آمریکا ایجاب می‌کند که حکومت اسلامی موسوم به داعش، القاعده و گروه‌های وابسته‌اش در سراسر منطقه نابود شوند، چرا که برای آمریکا و متحدانش خطر محسوب می‌شوند. آقای کارتر تأکید کرد که آمریکا به نابودی کامل گروه حکومت اسلامی دست خواهد یافت. حضور وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشست کمیته نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان این کشور به منظور پیگیری روند اجرای استراتژی نظامی ایالات متحده در خاورمیانه بود. The Iranians equipping and paying the Taliban. مک تورنبری رئیس جمهوری‌خواه کمیته در سخنان خود خطاب به وزیر دفاع آمریکا گفت که دولت ایران پول و تسلیحات در اختیار طالبان قرار می‌دهد که در افغانستان علیه آمریکا و متحدانش می‌جنگند. این نماینده ایالت تگزاس افزود که کمک‌های ایران به حوثی‌ها در یمن، پشتیبانی اصلی از رژیم اسد در سوریه و حضور مداوم ایران در لبنان بر همه آشکار است. What is the administration's strategy for dealing with Iranian influence other than the nuclear talk? آقای فونبری پرسید استراتژی آمریکا برای مقابله با نفوذ ایران به غیر از گفتگوهای هسته‌ای چیست؟ And we'll continue to hone important security relationships with our partners in the Gulf. اشتون کارتر در پاسخ به این پرسش ضمن یادآوری نکاتی که پیشتر درباره ایران به آنها اشاره کرده بود گفت ایالات متحده همچنان به روابط مهم دفاعی با شریکانش در خلیج فارس ادامه می‌دهد، علاوه بر این بر آزادی رفت و آمد دریایی تمرکز می‌شود، ولی در هر حال هستی اصلی استراتژی آمریکا مبتنی بر دیپلماسی خستگی ناپذیر با پشتیبانی قدرت توانمند نظامی است. وزیر دفاع آمریکا به دفاع از استقلال ارضی عربستان با توجه به اوضاع آشفته یمن نیز تأکید کرد. آقای کارتر گفت که آمریکا از تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از ارسال تسلیحات از جانب دولت ایران به حوثی‌ها در یمن نیز پشتیبانی می‌کند و در چارچوب این تلاش‌ها می‌کوشد که برای بحران یمن راه حلی سیاسی پیدا شود. اشتون کارتر علاوه بر حکومت اسلامی گسترش نفوذ ایران در منطقه را یکی دیگر از چالش‌های استراتژیک آمریکا در خاورمیانه نامید و گفت که این دو مسئله در صدر سایر مسائل منطقه قرار دارند. رسول نفیسی استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در ایالت ویرجینیا در مورد سخنان وزیر دفاع آمریکا چنین اظهار نظر می‌کند.
بعدن اجازه بدید من یه نکته درباره وزیر دفاع آقای اشتون کارتر بگم که ایشون یه شخصیت مستقلی است و یکی از نظریاتی که ایشون داره این است که خطر ایران برای منطقه و برای دولت آمریکا کمتر از داعش نیست. منتها واقعیت میدان یک چیز دیگری به ما میگه. واقعیت این است که نیروهای ایالات متحده و دولت ایران به خصوص در عراق با هماهنگی با هم کار میکنند. در سوریه حتی شایعاتی است که دولت آمریکا داره اقماز میکنه نسبت به اسد به خاطر این مشکل جدید داعش که پیش اومد. مشکل اساسی که به نظر دولت آمریکا میرسه مسئله داعش باشه و برای درگیری با این نیرو طبیعتاً دولت‌هایی هم که زاویه دارن با اینها متحدان طبیعی ایالات متحده خواهند بود. من نظرم این است که صحبت ها از یک جهته، ولی عمل کاملا از جهت دیگه است. یعنی همکاری ایالات متحده و دولت ایران در منطقه در واقع در حال انجام شدنه، بدون اینکه هیچ کدوم از اینها اذعان بکنن به این واقعیت.
وزیر دفاع آمریکا در سخنان روز چهارشنبه از احتمال سرنگونی بشار اسد نیز سخن گفت و اصرار داشت که کم هزینه ترین راه برای ملت سوریه همانا کنارگیری داوطلبانه آقای اسد از قدرت خواهد بود.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده است که فلسطینی ها شرط به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان کشوری برای یهودیان را هرگز قبول نخواهند کرد. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفته هر طرحی برای روند صلح باید بر اساس به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان خانه یهود باشد. آیا با مواضع متفاوت اسرائیل و فلسطین راهی برای صلح باقی مانده؟ علیرضا نوری‌زاده کارشناس جامعه عرب در لندن به این سوال جان خاکساد چنین پاسخ داده.
وقتی اسرائیل به عنوان یک دولت در پی آزار یهودیان بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شد، علارغم اینکه پذیرای یهودیان آسیب دیده و آزار دیده از اروپا و دیگر نقاط جهان بود، ولی اسرائیل یک دولت سکولار و بنیانگذاران اسرائیل هرگز نگفتن اسرائیل دولت فقط یهودیان است. به همین منظورم 1.5 میلیون عرب در اونجا زندگی میکنن که مذاهب مختلف دارن، مسیحی، مسلمان، درزی در داخل اسرائیل هستن و بنابراین وقتی تبدیل میکنن هویت یک کشور رو بر مبنای هویت دینی، همون اتفاقی میشه که در جمهوری اسلامی افتاده. به جهت اینکه در جمهوری اسلامی آدمهایی که شهروند هستند ولی دارای مذهب شیعه ولایی نیستند حق تصدی مناسب رو ندارن. این تبعیض در اسرائیل هم به نوعی داره اعمال میشه، ولی وقتی تشکیل دولت زیر پرچم مذهب شد، در اون صورت دیگه چیزی از دموکراسی اسرائیل باقی نخواهد موند و بنابراین نه فقط فلسطینی ها بلکه بسیاری از کشورهای غربی هم این موضوع رو مورد انتقاد قرار میدن، منتها پنهانی یا با صدای آهسته تا متهم به ضدیت با یهود نشن. اسرائیل ارزش و اعتبارش در اینه که یک کشور دموکراتیک در منطقه است.
آقای نوری‌زاده، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در روزهای آینده به سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل سفر میکنه تا طرح صلحی رو که فرانسه تهیه کرده با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی در میون بگذاره. به طور کلی این طرح صلح فرانسه چه تفاوتی با طرح‌های صلح دیگری داره که تا امروز به نتیجه نرسیدن؟
این طرح صلح کپی عین اصل طرح صلح ملک عبدالله پادشاه سعودی است، به این معنا که در کنفرانس سران عرب در بیروت 13 سال پیش طرح صلح امیر عبدالله آن زمان که ولیعهد بود مورد تایید قرار گرفت و سپس ایالات متحده و کشورهای اروپایی هم از اون حمایت کردند. به موجب این طرح صلح با خروج اسرائیل از اراضی اشغال شده در سال 1967 و بازگشت اسرائیل به خطوط قبل از 5 ژوئن 67 تمام کشورهای عربی اسرائیل رو به رسمیت خواهند شناخت. اسرائیل در ابتدا روی خوش به این طرح نشون داد، ولی با تغییر زمامداران اسرائیل عملاً این طرح به فراموشی سپرده شد. فرانسه الان این طرح رو احیا کرده و این بار یک دولت اروپایی و یکی از 5 کشور صاحب حق وتو در شورای امنیت که در عین حال در تشکیل دولت اسرائیل هم نقش بسیار مهمی داشته، این دولتی که به دنبال این طرح صلح میاد. طرح صلح خیلی ساده است: عقب نشینی از اراضی اشغال شده و در مقابل به رسمیت شناخته شدن اسرائیل، برپایی دولت فلسطین و همزیستی دو کشور در کنار هم، همزیستی پسرعموهای دشمن و پایان بخشیدن به این نقطه کور و بحران 6 دهه 7 دهه در خاورمیانه.
آقای نوری‌زاده، بیایم تصور بکنیم به رغم سالیان سال جنگ و اختلاف نظر میان فلسطینی ها و اسرائیل، این دو کشور بتونن به یک صلح دست بیابن، چه تغییری در بحران های خاورمیانه و جهان عرب در حال حاضر میتونه به وجود بیاره؟ میشه که یک همچین تصوری رو بکنیم و نظر شما رو بپرسم؟
تغییرات شگرف به این معنا که بسیاری از رژیم‌های سرکوبگر و دیکتاتور عربی به بهانه فلسطین و به اسم فلسطین جنایات خودشون رو توجیه می‌کردن. فلسطینی‌ها مصیبت بسیاری از این برادران خود تحمل کردند. به نام فلسطین هر روز دکانی انقلابی باز شده. بنابراین این برگه رو از دست اینها گرفتن باعث میشه این تندروی در خاورمیانه تعدیل بشه. به نظر من راه حل مبارزه با بنیادگرایی در جهان اسلام، با افراط، با آرام کردن اوضاع کشورهایی مثل لبنان، مثل سوریه و حتی عراق، مسئله فلسطین یک مسئله کلیدی است و بنابراین اگر دولت فلسطین تشکیل بشه، اگر این مخاصمه پایان پیدا بکنه و فلسطینی ها اسرائیل رو به رسمیت بشناسن و اسرائیل نیز دست از اراضی اشغال شده برداره، شما مطمئن باشید در آینده نه چندان طولانی ما شاهد یک تحول عظیم در نوع نگرش مردم خاورمیانه خواهیم بود و دکانهای انقلابی مشتریان خود رو به سرعت از دست خواهند داد.
نظرات علیرضا نوری‌زاده رو با هم دیگه شنیدیم و میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
امید داشتن به دولت آقای روحانی مثل آب کوبیدن توی هاون است.
با توجه به ممنوعیتی که برای ورود خانم‌ها به سالن مسابقات ایجاد کردن، بهتر این هست که آقایون هم در کنار خانم‌ها قرار بگیرن و برای اعتراض تو سالن مسابقات حضور پیدا نکنن و به این شکل همراهی و همدلیشون رو با مبارزه زنها نشون بدن.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. 27 خرداد روز جهانی مقابله با پدیده بیابان‌زدایی بود. در دهه‌های اخیر افزایش جمعیت کره زمین و کاهش حجم آب‌های زیرزمینی سبب شده یک ششم جمعیت جهان در 110 کشور در معرض پدیده بیابان‌زدایی قرار گیرد. گفته می شود در ایران هم حدود 100 میلیون هکتار زمین با پدیده بیابان‌زدایی روبروست و هفته گذشته دولت حسن روحانی اعتباری 460 میلیارد تومانی برای مقابله با این پدیده اختصاص داد. در همین حال کارشناسان و فعالان محیط زیست به نقش مردم در حفاظت از منابع طبیعی برای نسل کنونی و نسل‌های آینده تاکید می کنند و می گویند بدون مشارکت فعال مردم مقابله با بیابان‌زدایی عملاً ممکن نیست. جمشید زند گزارش می دهد.
در روز جهانی مقابله با بیابان‌زدایی، تحقیقات علمی نشان می‌دهد که حجم آب‌های زیرزمینی روز به روز کمتر می‌شود و یک سوم از بزرگترین سفره‌های آب زیرزمینی کره زمین رو به خشکی است. یکی از این تحقیقات توسط تیمی از دانشمندان سازمان هوانوردی و فضای آمریکا ناسا و با استفاده از تصاویر ماهواره انجام شده. دانشمندان ناسا با بررسی فعالیت 37 سفره عظیم آب‌های زیرزمینی کره زمین در بین سالهای 2003 تا 2013 میلادی به این نتیجه رسیدند که دست کم 8 سفره آب زیرزمینی بسیار بزرگ رو به خشکی کامل است و هیچ جایگزین طبیعی برای آنها وجود ندارد. به گفته این دانشمندان، تغییرات جوی و افزایش جمعیت دو عامل مهم در نابودی سفره‌های آب زیرزمینی جهان است. یکی از مهمترین پیامدهای کاهش حجم آب‌های زیرزمینی، خشک شدن زمین و بیابان‌زدایی است که به چالشی بزرگ در منطقه و ایران تبدیل شده است. در ایران که وارد 18مین سال خشکسالی شده، به گفته مقامات رسمی و کارشناسان، روند خشک شدن زمین و نابودی منابع آب‌های زیرزمینی در دهه‌های اخیر سریع‌تر شده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، 4 دلیل عمده را از عوامل بیابان‌زدایی در ایران می‌داند.
دلیل اول بیابان‌زدایی زدودن جنگل هاست. دوم چرای بی‌رویه در ایران، یعنی ما به اندازه 4 برابر ظرفیت مرتع‌ها دام داریم. سوم پایین رفتن سطح آب زیرزمینیه که ریشه گیاه‌ها بهش نمی‌رسه. و چهارم که با تمام جهان متأسفانه هم در تصمیم، مسئله گرمایش زمین هست.
بر پایه آمار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، اکنون بیش از 20% از مساحت ایران را اراضی بیابانی تشکیل می‌دهد. نزدیک به 44 میلیون هکتار زمین هم در گروه اکوسیستم بیابانی قرار می‌گیرد که حدود 32 میلیون هکتار پوشش گیاهی ندارد. با با توجه به این آمار و ارقام، فرهاد سرداری، معاون فنی دفتر امور بیابانها، اصلی ترین چالش در کنترل پدیده بیابانزایی را عدم مدیریت هماهنگ در کنترل عوامل انسانی می داند. او می گوید این مسئله باید با قانونمند شدن شاخصها و معیارهای بیابانزایی از سوی تمام دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و بهره برداران برطرف شود. یکی از مهمترین نهادهای مسئول سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است که به گفته خداکرم جلالی رئیس این سازمان با توجه به پدیده تغییر اقلیم و رشد بیابانزایی در ایران در دهه اخیر فعالیت‌ها در حوزه بیابان باید بیشتر شود. آقای جلالی که روز سه‌شنبه در همایش روز جهانی مقابله با بیابانزایی با حضور نمایندگان فاو و برنامه عمران سازمان ملل در تهران برگزار شد، از اختصاص 460 میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با پدیده بیابانزایی و ریزگردها خبر داد. اما در کنار اقدامات دولت و نهادهای بین‌المللی برای مقابله با بیابانزایی در ایران و کشورهای همسایه، کارشناسان بر اهمیت نقش مردم در حفظ محیط زیست و مقابله با بیابانزایی تأکید می‌کنند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مهدی نظری، برنده جایزه ملی محیط زیست، نوشته است در سالهای گذشته وقتی بحث حفظ محیط زیست می شد به مردم تذکر داده می شد که به فکر آیندگان باشند، اما اکنون فاجعه های زیست محیطی به قدر زیاد شده که مردم حتی برای امروز خود مشکل دارند. او می گوید تنها راه مقابله با بیابانزایی کاشت درخت و نگهداری از درختان به عنوان ریه‌های زمین است.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش ورزشی حبیب روشنزاده.
تیم‌های والیبال ایران و آمریکا عصر امروز پنجشنبه آخرین تمرین پیش از رویارویی با یکدیگر را در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی برگزار خواهند کرد. در فاصله بین تمرین‌ها سرمربیان دو تیم در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران سخن خواهند گفت. تیم ملی والیبال آمریکا برای برگزاری بازی‌های برگشت خود مقابل ایران در چارچوب لیگ جهانی والیبال به تهران سفر کرده است. آمریکا در دو مسابقه رفت در لس آنجلس ایران را شکست داده. دیدارهای دوگانه برگشت دو تیم به ترتیب فردا جمعه و سپس یک شنبه برگزار خواهد شد. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران در گفتگو با شبکه خبر اعلام کرده تمام بلیط‌های مسابقه ایران و آمریکا به فروش رفته است.
کل ظرفیت سالن رو گذاشتیم توی سیستم، تو سایت در عرض 10 دقیقه عمل خریدن. اگر سالن ما ظرفیت 40000 نفر را می‌داشت، مطمئن بودم که یک ساعته بلیط‌های سالن فروخته می‌شد.
ولی حضور زنان در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی نامعلوم است و میزبانی ایران در لیگ جهانی با چالش همراه شده. از یک سو فدراسیون جهانی والیبال تذکر داده در صورت ممانعت از حضور بانوان در ورزشگاه ایران را از حق میزبانی محروم خواهد کرد. از سوی دیگر فدراسیون والیبال ایران روز چهارشنبه عنوان کرده که ورود زنان به سالن مسابقه والیبال ایران و آمریکا ممنوع شده است. به هر صورت قرار است مسابقه ایران و آمریکا ساعت 21 روز جمعه فردا در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی آغاز شود. پس از فراز و نشیب‌های گوناگون و برگزاری 4 مزایده بدون نتیجه برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، موضوع واگذاری به بخش خصوصی منتفی شده و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی این موضوع را رسما در تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کرد.
واگذاری از روش مزایده با توجه به نتایجی که طی 4 مزایده گذشته داشت الان از دستور کار ما خارج شد.
به این ترتیب استقلال و پرسپولیس فعلا در اختیار دولت باقی خواهند ماند. در همین احوال احکام اعضای جدید هیئت مدیره دو باشگاه هم از سوی وزارت ورزش و جوانان صادر شد. اما به گزارش شبکه 3 و به گفته داریوش مصطفوی از رؤسای پیشین فدراسیون فوتبال، اگر وضعیت دو تیم به خصوص از نظر مالی به همین شکل باشد، در فصل آینده هیچ کدام جزو 10 تیم اول لیگ برتر هم نخواهند بود.
من احساس نمی کنم، من پیشواز نمی رم. اگر مثل سالهای گذشته همین جوری از نظر مالی ادامه بدن، به شما قول میدم این دفعه نه پرسپولیس نه استقلال جزو 10 تیم اول هم نیستن.
استقلال هنوز سرمربی ندارد و گفته می شود ممکن است یک سرمربی از کشور کرواسی رهبری آن را به عهده بگیرد و برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم در خارج است، ولی میگویند در این تیم ماندگار خواهد بود اگر طلبش وصول شود. و در آمریکا قهرمان بسکتبال کشور شناخته شد و تیم گولدن استیت واریرز از کالیفرنیا این عنوان را کسب کرد. به گزارش شبکه ای بی سی، گولدن استیت بعد از 40 سال به مقام قهرمانی در آمریکا رسید. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Their first title in 40 years. تیم بسکتبال گولدن استیت در 6 بازی فینال 4-2 تیم کلیولند کاوالیرز از ایالت اوهایو را شکست داد و عنوان قهرمانی را کسب کرد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
رسیدیم به ساعت 12:30. در این بخش از مجله نیمه شب بازپخش برنامه اقتصادی نماگر رو داریم که همکارم آرش حسنی اون رو تهیه می کنه. قبل از اینکه بریم سراغ نماگر، تازه ترین خبرها رو از رضا جمالی می شنویم.
شب شما خوش شنوندگان گرامی. انفجار 4 خودروی بمب‌گذاری شده در 3 منطقه صنعا پایتخت یمن در روز چهارشنبه دست کم 31 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، 2 مسجد شیعیان و 1 مقر سیاسی گروه حوثی‌ها هدف این انفجارها بوده است. بر پایه این گزارش، گروه خلافت اسلامی یمن مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. انفجارهای انتحاری روز چهارشنبه در صنعا همزمان با حملات هوایی عربستان سعودی به این شهر و چند نقطه دیگر یمن است. و باز هم از یمن، اینکه ریاض یاسین وزیر خارجه دولت در تبعید این کشور روز چهارشنبه از عدم پیشرفت در مذاکرات صلح یمن در ژنو سوئیس خبر داد. او در این باره به خبرگزاری رویترز گفت که نمایندگان حوثی‌ها هنوز در محل گفتگوها در ژنو حضور نیافتند و همچنان در هتل به سر می‌برند. بر پایه این گزارش، ریاض یاسین تهدید کرده که در صورت ادامه وضع موجود ژنو را ترک می‌کند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید مهمترین خط دفاعی علیه پیکارجویان گروه خلافت اسلامی تشکیل دولتی نیرومند و فراگیر در عراق است. وزیر دفاع آمریکا که روز چهارشنبه در جلسه کمیته نیروهای مسلح نمایندگان مجلس نمایندگان این کشور سخن میگفت، از دولت عراق خواست در مبارزه با گروه خلافت اسلامی جدیت بیشتری از خود نشان دهد. آقای کارتر افزود طبق برنامه قرار بود تا پاییز سال جاری 24,000 نفر از نیروهای امنیتی عراق از سوی مشاوران نظامی آمریکا تحت آموزش قرار بگیرند، اما این تعداد به 9,000 تن کاهش یافته است. قرار است 450 مشاور نظامی دیگر آمریکا در راستای کمک به ارتش عراق به این کشور اعزام شوند. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به فوریت طرحی رأی داد که بر اساس آن مجلس می‌خواهد که کلیه تحریم‌ها علیه ایران به عنوان بخشی از توافقنامه جامع هسته‌ای در روز توافق به طور کامل و یک پارچه لغو شود. در این طرح همچنین دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس ایران و همچنین اسناد و دانشمندان ممنوع اعلام شده است. این طرح همچنین شامل 2 تبصره می شود که بر اساس آنها نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود. در خبر دیگر، و در فاصله 2 هفته مانده تا پایان مهلت ایران و قدرت‌های جهانی برای نگارش متن توافقنامه هسته‌ای، خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول 2 دیپلمات خارجی گزارش داده که 2 طرف همچنان بر سر تمام مسائل اصلی اختلاف دارند. این دیپلمات‌ها که نامشان اعلام نشده گفتند که در سند اصلی توافق همچنان 10 جای خالی وجود دارد که بازتاب دهنده اختلاف‌ها بر سر 10 مورد اختلاف جدی است. پلیس سوئیس چند ساختمان محل مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 را در ارتباط با احتمال شنود و جاسوسی مورد بازرسی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستان کل سوئیس روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که دفترش در حال تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از این تجسس هاست. شرکت حفاظت و امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی روسیه به تازگی خبر داده به در 3 هتل میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 ویروس کامپیوتری جاسوسی پیشرفته پیدا شده است. و علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از برخی رفتارها و شعارها در مراسم تشییع پیکر سربازان کشته شده ایران و عراق انتقاد کرد و این اقدامات را تسویه حساب‌های سیاسی خواند. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رضا جمالی با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به بازپخش برنامه هفتگی نماگر که اختصاص داره به تحولات اقتصادی ایران و جهان. این برنامه توسط همکارم آرش حسنی تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم میریم سراغ برنامه نماگر و این برنامه رو میشنویم.
نماگر
مجله اقتصادی رادیو فردا.
دولت 11 به نیمه رسید.
نرخ بیکاری مهمترین دغدغه مردم هست.
بیکاری همچنان بیداد میکنه.
مثبت و منفی کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی. سلام، من آرش حسنیا هستم. به یک نمایر دیگه خوش اومدید. تو نمایر این هفته قراره با شما درباره ناکامی‌ها و کامیابی‌های دولت حسن روحانی 2 سال پس از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهوری ایران صحبت کنیم. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
2 سال از 25 خرداد و انتخاباتی که نام حسن روحانی به عنوان برنده آن رقابت اعلام شد گذشته است. همین 2 سال و چند ماه کم فرصتی مناسب است تا عملکرد دولت ارزیابی شود و معلوم شود که حسن روحانی و دولت مردانش چه کارنامه‌ای در این میانه ای عمر دولت 11 بر جای گذاشتند. حسن روحانی در آن رقابت‌ها عمده وعده و شعارهای انتخاباتی خود را حول رونق بخشی بر تولید و بهبود فضای کسب و کار متمرکز کرده بود.
در بخش اقتصاد اساس حل همه معضلات رونق هست. دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه. بهبود محیط کسب و کار، اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا میکنه.
در مناظره نمایندگان اقتصادی حسن روحانی و محمد رضا عارف که با حضور محمد باقر نوبخت به نمایندگی از حسن روحانی و علی طیب نیا به نمایندگی از محمد رضا عارف برگزار شد، نمایندگان اقتصادی دو نامزدان انتخابات بر نکاتی از این دست تاکید کردند.
یه آسیب شناسی از اقتصاد کلان ایران نشون میده که منشأ اصلی بروز مشکلات اقتصادی ما مثل تورم و کسادی در وابستگی ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی است.
با کنارگیری عارف از آن رقابت به نفع روحانی، هر دو نماینده اقتصادی در کابینه دولت 11 جایی برای خود دست و پا کردند تا از آن مناظره دو نفره برنامه تجمیعی با عنوان برنامه و اولویت اقتصادی دولت 11 استخراج شود. علی طیب نیا نماینده اقتصادی محمد رضا عارف در آن مناظره و وزیر اقتصاد حسن روحانی در این دولت.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست. اون چیزی که به عنوان رویکرد اصلی دولت اتخاذ کرده خروج غیر تورمی از رکوده.
حسن روحانی در نخستین گفتگوی خود با خبرنگاران پس از اعلام پیروزیش نیز برنامه‌ها و وعده‌های خود در حوزه اقتصاد را اینگونه شفاف کرد.
اولین اولویت مسائل اقتصادی مردم و معیشتی مردم است. آرامش یافتن و ثبات یافتن اقتصاد در کشور، بخش هایی که در اقتصاد فعال نیست با برنامه ریزی فوری فعال بشه، نقدینگی به سرعت کنترل بشه و نقدینگی هدایت بشه به سمت تولید.
رئیس جمهوری 11 در نخستین حضورش در مجلس شورای اسلامی نیز وضعیت اقتصادی به ارث رسیده به خود را این چنین تصویر کرد.
این اولین بار است که پس از دوران جنگ تحمیلی در 2 سال متوالی رشد اقتصادی ما منفی است. این برای اولین بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی دارای تورم بسیار بالایی کشور قرار دارد. بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان.
اما حال پس از 2 سال از آن روزها پرسش این است: اوضاع در حوزه اقتصاد چگونه است؟ چقدر از آن وعده ها و برنامه ها و شعارها محقق شدند؟ بر اساس گزارش وبسایت روحانی سنج که پروژه دانشکده مطالعات جهانی مانک در دانشگاه تورنتو کانادا است و برای رصد و نظارت وعده های رئیس دولت 11 راه اندازی شده، حسن روحانی در مجموع 24 وعده اقتصادی داشته است. البته پروژه این گروه و وبسایت پروژه چندان دقیقی به نظر نمی رسد. هرچند که بر اساس نتایج همین وبسایت و گروه پژوهشی به عنوان مشت نمونه خروار از 24 وعده اقتصادی حسن روحانی 5 وعده محقق شده، 9 وعده در حال پیگیری است و وعده محقق نشده‌ای در این حوزه وجود ندارد. در این حال 10 وعده حسن روحانی در حوزه اقتصاد نیز به باور این گروه پیگیری نشده باقی ماندند. اما جواد یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بر این باور است که هیچ کدام از انتظاراتی که در حوزه اقتصاد از دولت حسن روحانی داشته برآورده نشدند. امین دیگر کاربر صفحه فیسبوک رادیو فردا اما اعتقاد دیگری دارد. به باور امین کاهش نرخ تورم و رساندن آن به 15% از بزرگترین دستاوردهای اقتصادی دولت به شمار می رود. دستاوردی که حسن روحانی اینجا و آنجا به آن اشاره می کند. کاهش شتاب نرخ تورم از بیش از 40% به 15% کنونی توفیق بزرگ دولت اوست.
امروز شاهد آن هستیم که وضع اقتصادی کشور از دیروز بهتره. ما امروز تورم و رشد تورم را کاهش داده ایم.
محمد رضا راهچمنی دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی که از گروه‌های سیاسی حامی حسن روحانی در انتخابات سال 92 بود، مهمترین دستاورد این دولت در حوزه اقتصاد را این گونه توضیح می‌دهد.
یکی از اقدامات مهمی که دولت تدبیر و امید در این مدت انجام داده، مهار تورم و کاهش نرخ تورم از یکی از دستاوردهای دیگه‌ای که دولت انجام داده، ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور هست. دیگه بحث کاهش اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی است.
امین عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا خارج کردن اقتصاد ایران از رکود را دیگر دستاورد مثبت دولت روحانی می‌داند. اقتصاد ایران در سال 91 رشد اقتصادی حدوداً 7% منفی را تجربه کرد که این نرخ در سال 92 به تقریباً منفی 2% رسید. اما آنطور که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، نرخ رشد اقتصادی در سال 93 به بیش از 3% افزایش یافته است. با این حساب دولت حسن روحانی در این حوزه نیز توفیق داشته است. اما زمانی که رئیس جمهوری امروز نامزد انتخاباتی 2 سال قبل بود، چنین باوری نسبت به نرخ بیکاری و اشتغال داشت.
مسئله اشتغال و پایین آوردن نرخ بیکاری مهمترین یا جزو مهمترین دغدغه مردم هست. وقتی در جامعه ایرانی بیش از 3 میلیون نفر بیکار داریم، نشون میده که این مهمترین مسئله جامعه امروز ما هست.
اما حال آمار و ارقام اعلام شده مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری نشان میدهد که اقتصاد ایران به رغم خروج از ورطه نرخ رشد اقتصادی منفی 2 ساله در حوزه ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری چندان دست پری ندارد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، اگرچه نرخ بیکاری در تابستان سال 93 تک رقمی شد و نرخ آن اندکی کمتر از 10% را تجربه کرد، اما این نرخ در پاییز سال 93 به 10.5% گذشته بازگشت تا معلوم شود رشد اقتصادی به دست آمده رشدی فارغ از اشتغالزایی بوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز معتقد است که اصرار بر کاهش شتاب نرخ تورم یا مثبت شدن نرخ رشد آنگونه که حسن روحانی و دیگر اقتصادی‌های دولت بر آن پای می‌فشارند کافی نیست.
به نظر می‌رسد که تورم به هسته سخت خودش رسیده و پایین رفتن اون از سطح فعلی به سیاست قاطع‌تری نیاز داره. نرخ رشد هم اونقدر پایین است که هیچ جنب و جوشی در فضای کسب و کار ایران دیده نمیشه. بنگاهایی که بتونن دوام بیارن با ظرفیت بسیار پایین کار میکنن و بیکاری همچنان بیداد میکنه، در حالی که آقای روحانی قول داده بود در مبارزات انتخاباتیش که بیکاری رو ریشه‌کن بکنه.
به هر دو سمت و سوی مثبت و منفی کارنامه اقتصادی دولت میتوان موارد بسیاری را اضافه کرد، از جمله شوخی رامین شنونده نماگر را که به طعنه نوشته است تنها چراغی که روحانی روشن کرده چراغ بنزین خودروی او بوده است، یا امیر دیگر مخاطب رادیو فردا که معتقد است حسن روحانی تلاش کرده تا وعده‌هایش را محقق کند، اما موانع داخلی و خارجی نگذاشتند تا برنامه‌های اقتصادی دولت تمام و کمال اجرایی شود. در این میان اما شاید جامع‌ترین ارزیابی را بتوان در جمله کوتاه پوریا، یکی دیگر از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا، خلاصه کرد که نوشته است وضعیت اقتصادی بهتر شده اما هنوز جای کار بسیاری باقی است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم، اما به نظر میرسه اقتصاد ایران مهمتر از ناکامی‌ها و کامیابی‌هاش در 2 سال گذشته که در این نماگر به بخششون اشاره کردیم و به خیلی هاشون اشاره نکردیم، چشم انتظار تغییرات در افقی غیر از اقتصاد پای میز مذاکرات هسته‌ای نشسته. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namagar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا. یک خانه یک زمین.
این فاضلا انباشته میشه، مواد شوینده داره، اینها وارد بدن ماهیان میشه، هم آبزیان رو از بین میبره، هم نهایتا گوشت رو که به مصرف انسان میرسه، گوشت ماهی رو آلوده خواهد.
پنجشنبه ها ساعت 8 صبح و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه ها 11 صبح به وقت تهران.